مون داریم که حتما شنیدنیه. داستان‌ها و آدم‌ها عنوان برنامه بعدی رادیو سلامته.
داستان‌ها و آدم‌ها.
به نام خدا. سلام، خوشحالیم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های داستان ها و آدم ها همراه هستید. در این برنامه داستان کوتاه شب عروسی نوشته آرش محمودی رو خواهید شنید. آرش محمودی متولد کرمانشاه و دارای دیپلم رشته کامپیوتر است. او در دانشگاه خبرنگاری خوانده است و مدت 13 سال است که داستان کوتاه می نویسد و در کنار آن به روزنامه نگاری هم مشغول است. او تا کنون 3 کتاب نوشته است که اولی مجموعه داستانی است به نام آوای ایران که در کشور ایتالیا و به زبان ایتالیایی منتشر شده است. دومین کتاب وی مجموعه روایت‌هایی است از مردم محله‌اش به نام تپه فتحعلی خان که هنوز منتشر نشده و سومین اثر او هم مجموعه داستانی است به نام نیوکاسل. آرش محمودی در جایزه ادبی کرمانشاه، جایزه چهارشنبه‌های داستانی تهران و جایزه داستان دانشگاه آزاد کرمانشاه در مقام داور حضور داشته است. او برگزیده جشنواره متیل یاسوج، برگزیده جایزه آفرینش تهران، برگزیده جایزه فرشته تهران، برگزیده جایزه بهاران تهران، برگزیده جایزه سقلاطون گچساران، برگزیده جایزه بانه کردستان، برگزیده جایزه ولیزیر اردبیل، برگزیده جایزه آهن سیرجان، برگزیده جایزه بوشهر و برنده جایزه تکنگاری روزنامه هفته صبح تهران می باشد. در این لحظه از شما دعوت می کنیم داستان کوتاه شب عروسی از مجموعه نیوکاسل را با صدای نویسنده اثر آرش محمودی بشنوید.
کرمی شکلات خورد و کاغذش را پرت کرد روی صندلی عقب. بعد حریص پوکی به سیگار زد و دود را توی دهنش گیر داد و مزه مزه کرد. بعد از 21 روز که گزارش ها را تحویل می دادیم از سازمان پیغامی آمد که به معنای توقف پروژه بود. از نتیجه مأموریت راضی نبودند و 9 روز زودتر دستور لغو داده بودند. کرمی گفت که تا اینجای کار گندترین مأموریت زندگیش بوده و همه گندها و بدبیاری ها را انداخت گردن نحسی روزهای جمعه و چیزهایی که از رمال ها شنیده بود. فاصله سازمان تا منطقه 12 طولانی و پر پیچ و خم بود، مثل اینکه از یک شهر به شهر دیگری بروی. همین باعث شده بود کرمی اغلب قُر بزند و اراجیف ببافد. من و کرمی مأمور انتقال بودیم. یک چیزی توی مایه‌های چاپار و عمله. خسروی و سفارزاده هم مأمورهای اصلی بودند و البته در دستبندی سازمانی کرمی مافوق هم به حساب می‌آمد، اما در عمل اینطور نبود و خودش هم اعتقادی به این تقسیم بندی‌ها نداشت. با اینکه 15 سال از من بزرگتر بود، در تمام سال‌های خدمتش زیاد در جا زده بود و هیچ وقت دنبال ترفیع نرفته بود. بچه‌های اتاق فکر خواسته بودند خانه را تحویل بدهیم، وسایل شخصی را امها کنیم و ادوات را هم برگردانیم به سازمان. بعد باید منتظر دستور می‌ماندیم. خانه 3 طبقه بود. طبقه اول زن و مرد میان سالی زندگی می‌کردند برای رد گمکنی که عضو سازمان بودند. طبقه دوم خالی بود و طبقه سوم هم خسروی و سفارزاده بودند. یک شب در میان نامه‌هایی را که توی پاکت می‌گذاشتند می‌دادند به ما تا برسانیم به سازمان. اغلب من می‌رفتم بالا و نامه‌ها را می‌گرفتم، یعنی کرمی دستور می‌داد. خسروی و سفارزاده 21 شبانه روز از ساختمان بیرون نزده بودند و یکسره از پای دوربین‌ها خانه کلنگی 4 کوچه آن طرف‌تر را دید می‌زدند و یادداشت برمی‌داشتند. به کرمی گفته بودم فرق بین ما و آن دو نفر توی همین چیز هاست. نامه ها و پاکت هایشان با هم فرق داشتند. بعضی از نامه‌ها توی پاکت‌های قهوه‌ای بود و لاک و مهر داشت، ولی بعضی‌ها داخل پاکت‌های سفید بود. میشد خواندشان. با اینکه من راننده سازمانی بودم، کرمی نمی‌گذاشت پشت فرمان بنشینم. انگار راننده به دنیا آمده باشد. به هیچ کس اعتماد نداشت و یک دم فرمان را ول نمی‌کرد. برای همین با خیال تخت تا برسیم سازمان، نامه‌های پاکت سفید را می‌خواندم. گاهی با صدای بلند می‌خواندم. کرمی طالب نبود، زود خسته می‌شد و اعتراض می‌کرد. با این حال از بخش‌هایی که صفارزاده می‌نوشت خوشش می‌آمد. من ولی شیوه خسروی را دوست داشتم. با حوصله بود و به خیلی چیزها توجه می‌کرد. تمیز می‌توانستی همه چیز را در نوشته‌هایش ببینی، اما صفارزاده کلی می‌نوشت و توجهش بیشتر معطوف به رفت و آمدها و شخصیت‌ها بود. تمام نامه‌ها و گزارش‌ها مربوط به همان خانه و آدم‌هایش بود. زنی تقریباً 40 ساله که شوهرش از سرشاخه های شورش بود. پسری نوجوان و دختری که از آب و گل در آمده بود. خانه حیات بزرگی داشت و حوض آبی رنگی که پر از ماهی های سیاه و قرمز بود. چهار طرف حوض را گلدان های شمعدانی چیده بودند. ظهر جمعه که رفتیم دنبالشان همه چیز برعکس شد. خسروی به جز چند کلمه معمولی اصلاً حرف نزد. در عوض صفارزاده کابین عقب را غرق دود کرده بود و تون تون به کرمی سیگار تعارف می زد و یک ساعت بعد نزدیک سازمان پیادهشان کردیم و برگشتیم به محل. کاری که از ما خواسته بودن را باید انجام می دادیم. دوربین ها را جاگیر کردیم داخل کارتون های تخم مرغ و سپایه ها را سراندیم کنارشان. لنز ها را جدا بسته بندی کردیم که خط و خش بر ندارند. کارمان که تمام شد رفتیم سازمان و دوربین ها را تحویل دادیم. قدری گذشت و دستور جدید به ما ابلاغ شد. قرار شد برگردیم به منطقه و یکی از سوژه ها که زهرا اسمش بود را با خودمان بیاوریم سازمان پیش پدرش. کرمی فورد را برای سرویس برد و دم غروب برش گردان. عصر قرمز و سردی بود، از همان غروب ها که خیلی دیر و آرام می گذرند. کرمی غروب آفتاب را که دیده بود ترس خورده گفته بود خدا به خیر بگذراند و بعد هم ورد خوانده بود برای خودش و من. ابرهای غلیظ توسی رنگی رنبیده بود روی شهر و هر دفعه که ساعت را نگاه می کردم 9:30 را نشان می داد. باتری تمام کرده بود. کرمی هم دم به دقیقه ساعت ازم می پرسید. از وقتی رفته بود خانه که گونی های غنیمتی را خالی کند اینطور بیقرار و عصبی شده بود. گفتم کرمی مگر بار اول است می آیی مأموریت؟ گفت کرمی ناراحت بود ولی نه از دست من. حد زدم دوباره بازنش یقه کشی کرده. پیچی توی فرعی و سرعتش را کم نمی کرد. خیلی مانده بود برسیم. رادیو را روشن کردم تا شاید از آن حال و هوای گند دماغی بیاید بیرون. موج گردان را دستکاری کردم. کرمی یک سر لب می گزید و سبیلش را نیش می کشید. خیره شده بود به جاده و رکاب انگشترش را مدام می زد به فرمان. موج را عوض کردم. یک آن صدای زنی آمد و بعد پارازیت شروع شد. هرچه کردم صدا بر نگشت. گفتم رادیو را که خاموش کردم کرمی راه به راه فوش می داد. هیچی نگفتم. چند ماشین دور من را گرفتن. مدام جا عوض می کردن. کرمی محکم کوبید روی فرمان. رگباری دستش را گذاشت روی بوق. سرش را از پنجره برد بیرون و فوش داد به ماشین های جلو. سرعتش را زیادتر کرد و سبقت گرفت. کرمی جا خورد، میخواست بپیچد جلوش. گفت فرمان را گرفتم و آرام چرخاندم سمت جاده. نمیدانم با من بود یا با راننده. دور من خلوت شد ولی حال کرمی همان بود. ابروهاش را میکند و آینه را نگاه میکرد. خیلی اصرار کرده بود آن شب نیاید. من حرفی نداشتم. خواسته بود برود دیدن رمال ولی من تنها بودم. بالا سری ها قبول نکرده بودند نیروی جانشین بفرستند. دکمه برف واکن را فشار داد. جیرجیرش شروع شد. قطره ها می خوردن روی شیشه و انگار که شکمشان پاره می شد پهن می شدن روی شیشه. گفتم جاده لغزنده است، حواست کو کرمی، آرامتر. گوشش بدهکار نبود. ماشین های لاین مخالف دست می گذاشتن روی بوق و چراغ می زدن. گفتم کرمی چه مرگت شده؟ عالم و آدم خبردار شد. نگاه هم کرد و حرفش را خورد. دوباره به جاده خیره شد. سیگاری از جیبش در آورد. فندک در آوردم. گفت خدا سال سیگاریم. حالا یادش افتاده دهنم این چاه مبال شده. فندک را روشن کردم و گرفتم جلویش. گفتم همین؟ سیگار را له کرد و انداخ بیرون. فندک را پرت کردم توی جاسیگاری و درش را بستم. گفتم کرمی تو باید بلد باشی کوتاه بیای. جوابی نداد، دنبال حرفم را نگرفتم. بعد یادم آمد که یک کتاب توی داشبورد جا مانده بود، به گمانم مال رنا بود، دختر کرمی. کتاب را در آوردم و ورق زدم. چند داستانش را خوانده بودم، بد نبودند. از نویسنده‌ای بود به نام همینگوی. یکی از داستانهای کمحجمش را پیدا کردم و مشغول شدم. بعد از چند لحظه کرمی گفت بلند بخوان. از همان جا که بودم شروع کردم به خواندن. پس از اینکه مراسم عروسی تمام شد، سوار فورد جان کوتکی شدند و از جاده روی تپه به طرف دریاچه رفتند. نیک $5 به جان کوتسکی داد و به او کمک کرد تا وسایل را به طرف قایق پارویی ببرند. هر دو با جان دست دادند و فورد از همان جاده برگشت و مدت زیادی صدای آن را شنیدند. کرمی کلامم را برید و گفت این شروورها چی از میخوانی؟ گفتم خودت گفتی بخوان. گفت من غلط کردم. گفتم ولی جالب است، اینها هم مثل ما فورد دارند. کرمی پوزخندی زد، کلافه شده بود. گفت تو که نمیدانی این دگوری چه نقشه‌ای کشیده. و بیان که معطل کند ادامه داد میخواهد بزرگی را رد کند، رعنا را. گفتم این کجاش بد است؟ گفت همین که رعنا را بدهد از طایفه خودش. گفتم پس بگو حسودیت شده که داماد از طایفه تو نیست. گفت نه. گفتم پس چی؟ قدیم نومن کرد و بعد گفت مشکل من پسرک نیست، با پدرش اختم نمیشود. گفتم تو با کی اخت میگیری؟ هر چه کردم نتوانستم جلو قهقهم را بگیرم. خودشم میخندید. بعد ساکت شد و آرام آرام آثار خنده از چهرش محو شد. گفت احسان هم به این وصلت راضی نیست. امروز زده بود تمام شیشه های اتاقش را خاکشیر کرده بود روی هم. خون دوید توی صورت و کاسه چشمای کرمی. نگاهم کرد. گفت من هم نامردی نکردم، تا اونجایی که میخورد زدمش که دیگر از این غلط ها نکند. از این بیشتر نمیشد با کرمی حرف زد. حالت چهرهش که عوض میشد باید ولش میکردی به حال خودش. یک کلمه حرف میزدی یا از طرف مقابلش دفاع میکردی، یک ها از کوره در میرفت و دیوانه میشد. بحث را تمام کردم، کتاب را گذاشتم روی صورتم و بو کشیدم. دست به سینه تکیه زدم. شدت باران کم شده بود. کرمی برفاکن را خاموش کرد. قدری را همینطوری رفتیم، افتادیم روی جاده خاکی. نزدیک شده بودیم. نگاه کردم، برق منطقه قطع بود. کار بچه های خودی بود حتما. نور بالا می رفتیم. رسیدیم به یک فرعی. ماشین را پارک کردیم زیر دالانی و پیاده شدیم. از آن جلوتر نمی شد رفت و کوچه ها تنگ و تاریک بود. یک تیم قبل از ما برای پوشش آنجا مستقر بودند. رفتیم توی بنبست. کرمی چراغ قوه انداخت و اشاره کرد به در آبی رنگی که ته بنبست بود. یاد تعریف های خسروی افتادم. همه چیز را قبلاً در آن دست نویسا دیده بودم. سر و کله سه مأمور دیگر هم پیدا شد. رفتیم نزدیک خانه. با پا چند بار زدم به در. به فاصله زنی با روبنده در را باز کرد. نور خفیفی حیات را روشن کرده بود. شبه نور افتاده بود روی من و کرمی. همان زن 40 ساله مرتب بود با چشمهایی که نمی دیدم. کرمی تا زن را دید گفت ما محرمیم خانم، و با لگد کوبید توی پای زن. زن پرت شد وسط حیات و چادر از سرش افتاد. از درد ضربه ناگهانی به خودش می پیچید. چادرش پهن شده و خوابیده بود توی نازک آبی که وسط حیات حلقه بسته بود. کرمی از پله ها پایین پرید و نشست روی سینه زن و چپ و راست می زدش. رفتم تو حیات را دید زدم. بقیه مامورها بیرون ماندن. دو چراغ موشی از دو سوی حیات آویزان کرده بودن و کسی به جز زن آنجا نبود. کرمی همیشه بی‌محابا می‌زد به دل حادثه. رفتم رو سرشان و کرمی را پس کشیدم. به زن گفتم زهرا کو؟ زن حرفی نزد. کرمی دوباره شروع کرد، داشت عقده همه را سر او خالی می‌کرد. گفتم کرمی بس کن. از پس توی خانه پسری دوید طرف من. پسر چموش و حاضر به یراقی بود. گرزی توی دستش تنگینی می‌کرد. نزدیک شد به کرمی و گرز را پرت کرد طرف من. کرمی گرز را با ترس پس زد. رسیدند به هم. دست پسر را گرفت و پیش داد. کرمی بردش سمت پستوی گوشه حیات و همان جوری می زدش که احسانش را نفله کرده بود. زن همچنان به خودش می پیچید و ناله می کرد. نشستم کنارش و روبندش را برداشتم. چشمای تیلهی سیاهش پیدا شدند. نگاهش کردم. گفتم زهرا کو؟ افتاده بود گریه و هیچ نمی گفت. نور چراغ یکی از اتاقها حیات را روشن کرد. نگاه کردم. دختری چراغ به دست ایستاده بود. زن را ول کردم و رفتم سمت اتاق. پسر از حال رفته بود، از بس کرمی زده بود توی سر و صورتش. پله ها را دوتا یکی رد کردم. دختر چراغ را انداخت و فرار کرد. رسیدم بهش، از پشت پیرهنش را کشیدم. زمین خورد، جیغ می کشید. کشان کشان بردمش توی اتاق. چراغ انگلیسی را گرفتم طرف صورتش. خوشگل بود، ترسیده بود و روسریش را سفت می کرد. کرمی هم آمد تو. دختر شروع کرد به جیغ زدن. کرمی زد توی گوشش. گفتم نه ترس، کاریت نداریم. انگار تا حالا همچین دستی نخورده بود. بیحال شد. کرمی بلندش کرد و با همان وز بردیمش توی حیات. باران شدت گرفته بود. دوتا از مامورها آمدن کمک. زن پاهایم را چسبیده بود و التماس می کرد که نبریمش. پام را کشیدم و از خانه بیرون زدیم. رسیدیم به ماشین. چند نفری سر کوچه جمع شده بودند، ولی مطمئن بودم خودی‌اند، یا اگر غریبه بودند با آن قیافه هیولا مانند کرمی کسی جرأت نمی کرد جلو بیاید. کرمی در پشتی را باز کرد و مامورها دختر را دراز کردند روی صندلی. بخار از سر و کول من راه گرفته بود و بارانی های من یک دست خیس شده بود. هر دو بارانی را درآوردیم و انداختیمشان روی دختر. سوار شدیم. پاهای دختر یخ زده بودند. دختر پاهایش را کشید توی سینه، مثل جنین مرده بود. کرمی نشست پشت فرمان و راه افتادیم. چند تا پیچ و خم را رد کردیم و دوباره افتادیم توی جاده اصلی. خطری نبود. کرمی گفت بیا اینم تحفه جمعه. شروع کرد به ورد خواندن و فوت کردن. اشاره کردم به دختر و گفتم چی از این در میاد؟ کرمی عصبی گفت به ما مربوط نیست. گفتم چی از ما در میاد؟ انگار که حرف بی ربطی زده باشم خیره نگاهم کرد و جوابی نداد. اما آرام شده بود و حواسش تنها به جاده بود. نه حرفی می زد، نه فوش می داد. بی خیال چراغ قرمزها را رد می کرد. چشمم را بستم، لم دادم به صندلی و دستم را از پنجره بردم بیرون. مشتم را باز کردم. باد از لابلای انگشت ها می گذشت و دستم را بازی می داد. به این فکر می کردم که حتما باید دعوت آخر شب کرمی را رد کنم. وقتی حالش میزان نبود، همه چیز را کوفتت می کرد. حوصله خرابکاری هایش را نداشتم. دلم می خواست زودتر بروم خانه و بخوابم. گفتم به ما چه که پدر این دختر کی است؟ ولش کنیم برویم، بعد می گوییم فرار کرده، ها؟ کرمی گفت خیلی احمقی، خیلی زیاد. اینها برسد به گوش بازجو قنبر ولکنت نیست. بعد چند باری گفت بازجو قنبر و خندید. قنبری مسئول من بود، ولی قبلا زیر دست کرمی دوره دیده بود. همه او را به مسخره بازجو قنبر صدا می زدن، مثل بازداشتی ها. کم کم پلکام سنگین شده بود. یک نواخ می رفتیم آرام و بی تعجیل، انگار که از سفری دراز برگشته باشیم. کرمی هم آرام شده بود و با خودش اختلاط می کرد. هنوز درگیر زن و پسرش بود. چند بار هم یاد لحظه پرت کردن گرز افتاد و شاد شد از این که توانسته بود به موقع واکنش نشان دهد. سکوت شد. شدت باد کم شده بود و فورد چند بار دور خودش چرخید. کرمی گفت رسیدیم. وارد محوطه اصلی شدیم. کرمی زیر دالان تاریک که مخصوص فورد خودش بود پارک کرد. دختر را پیاده کردیم. حالش بهتر از قبل بود، ولی بهت کرده بود. دو طرفش را گرفتیم و بردیمش سمت راهرویی که می‌خورد به اتاق بازجویی. یکی از مامورها نزدیک شد. برگشتیم توی سالن. کرمی نشست روی صندلی و سیگاری از جیبش درآورد. به من اشاره کرد. فندک می‌خواست. منتظر بودیم رئیس بیاید مرخصمان کند تا بزنیم به چاک. ساعت را نگاه کردم، 9:30 بود. کلافه شدم. ساعت را از مچ باز کردم و گذاشتمش توی جیبم. نمیدانم چقدر را همان طور با نگاه کردن به هم سر کردیم تا اینکه در اتاق باز شد و همان که دختر را برده بود آمد بیرون و آرام از راه پله ته سالن رفت طبقه بالا. نه حرفی زد نه چیزی. بعد از او بازجو قنبر بیرون آمد، خسته و کوفته راه می رفت. کنار من ایستاد. کرمی گفت چی شد؟ یارو به حرف آمد؟ بازجو قنبر گفت نه، هیچی نگفت. گفتم پس دختر چی؟ گفتم مرد. کرمی یکه خورد و از جایش کنده شد. قنبری گفت نه. کرمی گفت پس چی؟ قنبری مسخره حرف می زد، ولی ما گرفته بودیم چه می گفت. چند لحظه بعد یکی دیگر از مامورها که اسمش را نمی دانستیم از اتاق بازجویی بیرون زد. مأمور حین راه رفتن دستایش می لرزید. خیس عرق بود، اما هرچه زور می زد نمی توانست وانمود کند که بی خیال است. از کنارمان رد کرد و بی هیچ حرفی رفت توی حیاط و سیگاری آتش زد. قنبری بیان که کلمه دیگر بگوید رفت توی سوراخی که ازش بیرون آمده بود. کرمی چهار انگشتی کشید روی ابروهاش و رفت طرف سطل زباله فلزی. سیگار را توی دستش مچاله کرده بود. توتون از لابلای انگشت ها می ریخت روی زمین. مشتش را باز کرد توی آشغالدانی. مأمور هیکلی هنوز دم در بود. ساختمان سیمانی روبرویش را دید می زد. قنبری از اتاق بازجویی به سبک نظامی ها داد زد: کرمی آزاد! کرمی از سالن رفت بیرون. صدای خشک کفش‌های ورنیش توی فضای خالی سالن پخش بود. پشت سرش رفتم. باران زور گرفته بود و دم اسبی می‌بارید. همانجا کنار مأمور هیکلی ایستادم تا کرمی فورد را بیاورد پای سالن. کرمی بیخیال زده بود به محوطه سرباز و مثل آدم‌های لایعقل می‌رفت طرف دالان. دست‌هایش را توی جیب کتش فرو کرده بود و قدم زنان می‌رفت. آنقدر رفت تا در سیاهی دالان محو شد. مأمور هیچی از صورتش نمی‌شد فهمید، فقط گاهی گردنش را می‌گرفت بالا و گره کراواتش را بازی می‌داد و می‌کشید پایین. صدای قرشی آمد و نور چراغ‌های فورد از دور پیدا شد. آنی رسید به ما. کرمی برف واکن را روشن کرد و نور بالا انداخت طرفمان. دست گرفتم جلو صورتم، از پله‌ها پریدم پایین و دویدم سمت شاگرد. سوار شدم. کرمی دو دستش را لنگر کرده بود روی فرمان و مأمور را دید می زد. گیره صندلی را خواباندم. قطره‌ها بی‌وقفه و با شدت می کوبیدند به اتاقه که ماشین و صدای ضرب مانندی می دادند. صدا هی تندتر و عجیبتر می شد. کرمی پا روی گاز گذاشته بود و در جا می زد. ول می کرد و فشار می داد. بعد که خسته شد پدال را رها کرد. گفت: کجا بروم؟ گفتم: خانه. از سازمان که بیرون زدیم کرمی طاقتش نگرفت جلوتر برود. کلافه بود. گوشه بزرگ را توقف کردیم. انگار از هر طرف با قوزک انگشت به شیشه ها و بدنی ماشین می کوفتن. برف واکن روشن بود و نور چراغک ها می دوید توی جاده. قطره ها زمین که می خوردن پخش و پلا می شدن.
در این بخش از شما دعوت میکنم تحلیل روانشناسی داستان توسط خانم پروین ناظمی روانشناس رو بشنوید.
عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان شنونده. امیدوارم تندرست باشید در کنار عزیزانتون و خانواده محترمتون. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. در خدمتون هستم با تحلیل این داستان که شنیدید. خب داستانی است که به بازجوها برمیگرده، بازجوهایی که رفتارهای نامناسب دارن. من خیلی فکر می‌کردم یه موقعی تو دوران نوجوانیم که چگونه میشه این بازجوها، چطور رفتار می‌کنن، چطور کسی دلش میاد این چنین با آدم‌ها که هم جنس خودشن برخورد کنه. و حتی خب مثلا در این داستان شنیدیم آقای کرمی که خودش دختری داره این سن که حالا میاد حمله میکنه به اون خانوم و به دخترش حمله میکنه که ببرش. چه شخصیت هایی دارن، هر کدوم رو بررسی بکنیم، از آقای کرمی، از این یکی، از حالا کسی که باهاشون رانندگی میکرد، یا قنبر بازجو، بازجو قنبر. ببینید هر کدومشون اگر واقعا بیایم به گذشتهشون برگردیم، به زندگیشون برگردیم، خب خیلی از مسائل و مشکلات رو میبینیم. یعنی شخصیت ما توی خانواده شکل میگیره، چگونه خانواده ما رو تربیت کرده، چه اثراتی داشته، چگونه با ما رفتار کردن. یک شخصیت کاملا استرابی، ببخشید دیگه، خیلی پرخاشگر، شاید به نوعی از پرخاشگری هم گذشته و به شدت آدمی که میتونه حمله کنه به دیگران و به راحتی با افتخار بگه من این کارو کردم. واقعا شخصیت کرمی فکر میکنم همه متوجه شدید که چنین چیزی بود. یا شخصیت اون بازجو قنبر که جلوی پدر یک چنین رفتاری رو برای دختر ایجاد میکنن، چه چیزهایی رو میتونه ایجاد کنه، چطور میشه. حتی این بازجوی کرمی که خودش دختر این سنی داره، میدونه وقتی وارد خونه زهرا میشه چگونه حمله میکنه، چگونه مادرش رو میزنه، برادرش رو میزنه، زهرا رو میزنه و و و همه این مسائل نشانه ای از مشکلات شخصیتی این افراده، این تیپ افراده، افرادی که بازجویی میکنن، افرادی که این چنین رفتار میکنن با آدم ها و شکنجه روانی حتی دارن. شکنجه روانی برای این که بخوان اون طرف مقابلشون رو به زانو درارن. شخصیت های کنترلگر، شخصیت های دیکتاتور، شخصیت هایی که به شدت میتونن، معذرت میخوام من کلمه رو به کار ببرم، وحشی باشن. یعنی هیچ حس همنوع دوستی، هیچ حس خوبی، هیچ حس مناسبی رو، یعنی هیچ حس انسان دوستی ندارن که میتونن این کارو بکنن. چون ما هر کدوممون حتی دلمون نمیاد به یک حیوان آزار برسونیم. چطور میشه یکی این کارو میکنه، این رفتار رو میکنه، به یک انسان صدمه میزنه، یک دختر اون سنی، یک پسر اون سنی یا یک بانوی این سنی که حتی میتونه به جای همسرش باشه، یعنی چون زندگی دارن. واقعا اگر ما بخوایم شخصیت اینها رو تحلیل کنیم، شخصیت هایی میشن که هر کدوم یک جور مشکلات روانی رو پشت سر گذروندن، یعنی داشتن و دارن. وگرنه یک انسان سالم، نسبتاً سالم، نمیتونه چنین رفتارهایی رو بکنه، نمیتونه با کسی واقعا برخوردهایی بکنه که اینقدر آسیب زننده باشه. شاید بله ما میگیم خب شغلشون بوده، شغلشونه، وقتی که این کار رو میکنن برای اینکه به هدفشون برسن، برای شغلشون دارن تلاش میکنن، ولی ما به شغل کاری نداریم. میگیم ویژگی های شخصیتی این تیپ افراد که میرن این چنین شغلی رو واقعا میپذیرن و خود شغلش هم شخصیت افراد رو شاید بدتر و بدتر میکنه، یعنی ویژگی های شخصیتی خیلی نفرت انگیز رو در اونها ایجاد میکنه که باید داشته باشن برای اینکه بتونن به پاسخ برسن. و از طرفی هم این شخصیت میتونه تو زندگیشون هم اثرگذار باشه. شاید واقعا دیگه اون حس و عواطف رو نتونن نسبت به خانوادهشون داشته باشن هر کدومشون. و این کنترلگری شدید حتی در آقای کرمی که میاد، با اینکه راننده بوده و راننده باید رانندگی میکنه، ولی انقدر کنترل فکر میکنه خودش از همه بهتره، پس خودش باید کنترل کنه، انگار که همه زندگی باید زیر دست خودش باشه و چنین برخوردهایی میکنه و فکر میکنه که با برخورد فیزیکی و کتک زدن و حتی همون شکنجهی که به دیگران میده، حالا بیاد به فرزندش، با بچهش، با پسرش اینطور برخورد بکنه و آسیب بزنه، خیلی خیلی میتونه واقعا اصلا تعریفی از اون دیکتاتوری، استراب، کنترلگری و اختلالات شخصیت شدید یا واقعا بیماری های روانی شدید و ما میتونیم در این افراد ببینیم. خدا نگهدارتون.
از اینکه با ما بودید از شما سپاسگزارم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
همراهان ارجمند رادیو سلامت، شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم که در هر کجای ایران عزیزمون که هستید خوب و سلامت و شادمان باشید. ممنون از اینکه صدای دانش، نشاط و آرامش رو از موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز دنبال میکنید. اما در حالی که ساعت 20 رو خدمتون اعلام میکنم، دعوت میکنم که با برنامه زیست رو همراه باشید. امیدوارم بشنوید این برنامه رو و لذت ببرید.
زیست رو گروه سلامت اجتماعی. به نام خداوند بخشنده مهربان،